شدن شورش احتمالی که توسط علویان و ارادتمندان امیرالمومنین در ایران ممکن بود براش ایجاد بشه. لذا حضرت وقتی که در این شرایط قرار میگیرند، اجباری بودن این موضوع از ودایی که حضرت با خانواده گرام و اهل بیتشون دارن مشخص هست که میفرماید که گریه میکنن، دعوت به گریه میکنه، بعد هم عرضه میشه به حضرت که خب پشت سر مسافر شغل نداره که گریه میکنه. حضرت میفرماید بله، مسافری که امید به بازگشت داره. خب این نشون میده که اجباری هست این قضیه. و یاسر خادم امام رضا علیه السلام بعد از آنی که ولایت عهدی رو امام رضا علیه السلام با اون فضایی که مأمون عباسی ایجاد کرده بود قبول میکنند، ایشون اینجور نقل میکنه که حضرت رو دیدم که این چنین به خدا عرض میکرد: خدایا تو میدانی که من در مورد قبول ولایت عهدی ناگزیر شدم، پس مرا مورد بازخواست قرار نده، چنان که بنده و پیامبرت یوسف علیه السلام را هنگامی که حکومت مصر را به دست گرفت بازخواست نکردی. لذا وجود حضرت در دستگاه مأمون در واقع همون حضور حضرت یوسف است در دستگاه فرعون زمان خودش. و وقتی که میبینه به اهدافش نرسید، در اونجاست که میاد نقشه شهادت حضرت رو که باز خود شهادت حضرت و تشییع پیکر مطهرشون خودش مجدداً یک انرژی دیگری در معارف دینی و شخصیت وجودی امام رضا علیه السلام در جامعه ایجاد میکنه. لذا خب طبیعی است که مأمون هیچ موقع به اهدافش نرسید، گرچه حضرت رو به شهادت رسوند. لذا حالا من امیدوارم که پاسخ شما رو داده باشم. منتها من خواستم از فرصت استفاده بکنم، بحثی رو که دوستان عزیز دنبال می‌کردند، یک تعریض من به مباحث زده باشم و شاید یک موضوع مکملی باشم برای فرمایشات عزیزانمون در بحث معرفت. این تاریخچه، اونجوری که عرض کردم، تاریخچه حیات طیبه امام رضا علیه السلام تا شهادت است. ولی اونجوری که مهم است اینه که ما معرفت پیدا کنیم. گفت گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. آیا ما به اون معرفتی که معرفت عام، به اون معرفتی که اولیاء الله بهش میرسن، نمیدونم عرفا بهش میرسن، بحثش رو من نمیکنم، چون شنوندگان عزیزمون در صنوف مختلفی مباحث رو دنبال میکنن. خطابم به این عزیزان هست، ببینید، نمیخواد ما معرفت پیچیده ای رو دنبال بکنیم اینجا. معرفت همین که آیا من احترام زائر امام رضا علیه السلام رو دارم، آیا من میدانم که این حرمت داره یا نه، به یه نحوه میخوام برم ذریح مطهر رو چکار کنم، زیارت بکنم. واقعا در بعضی از زیارات آدم اگر استخون بندی درستی نداشته باشه خورد میشه. من نمیدونم در کدومی که از معارف دین و آموزه‌های آسمانی اینگونه هست که شما برای یک عمل مستحبی مرتکب یک عمل حرام با اون ایجاد زحمت به دیگران میشه. من اینجا
یه نکته عرض کنم که خب اونایی که متولی حرم هستن این موقعیت رو برای همه فراهم کنن که بتونن برن.
حالا عرضم اینه که حالا تا زمانی که اگر نشده، خب بنده وقتی که میرم اونجا میبینم که موجب زحمت دیگران خواهد شد، خب بنده خودم میخوام ببینم. یک وظیفه متولیان امور دارن، الان مخاطب ما افراد هستن. ببینید، متولیان امور باید وظیفه‌شون رو بدونن، برنامه‌ریزی بکنن یه جوری که همه بتونن برن از مسجد شریف رو تبرک بجویان و برگردن. لذا تبرک جستن، تمسک جستن، بله لازمه است، اصلا لازمه. اساتید محترم فرمودند وقتی کسی در اونجا، سرکار خانم همین اشاره خوبی داشتن، کسی در اون فضا قرار میگیره قطعاً اثر خودش رو دارد و کسی که رفته اونجا یک شناختی پیدا کرده و قطعا استفاده خواهد کرد. ولی آیا ما به شکل فردی آیا متوجه هستیم که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا که شب شهادت حضرت بود، درست قبل از شهادت، وقتی میفرماید اونهایی که حق الناس به گردن دارند برگردن برن حق الناس رو چکار کنن؟ ادا کنن. آیا منی که امروز آمدم به قصد شفا و امام رضا علیه السلام رو شفیع خدام قرار دادم که انشاءالله از گناهان من خداوند تبارک و تعالی بگذره، آیا حواسم هست که این شامل گناهانیست که حق الناس نیست؟ چون حق الناس حتی بر شهید هم بخشیده نیست. شهیدی که با اولین قطره خونش تمام گناهانش بخشیده میشه، آیا تونستیم ما این رو در جامعه تبیین بکنیم که باید حق الناس متوجه ما نباشد؟ قبل از اینکه مشرف بشیم حق الناس رو ادا بکنیم، رفتیم اونجا مراقب باشیم یه موقع کسی بدنش کبود نشه، آسیبی نبینه. حالا یک وظیفه، بله همونجور که سرکار خانم حمید هم فرمودن، باید مسئولین امر هم چیکار بکنن؟ یک برنامه رو تدوین بکنن که کار به اینجا هم انشالله نکشون. خیلی نورون علی نور،
مقید به یک سری آدابی هم باشیم. حالا علاوه بر بحث دل، بحث معرفت، بحث ایمان قلبی، بحث آداب و تشریفات ظاهری هم هست. وقتی ما وارد میشیم چطور رعایت بکنیم؟ به چه شکل مراعات دیگر زوار رو هم بکنیم؟ جناب قربانی،
از امام جعفر صادق علیه السلام عرض بکنم که ایشون، خب ما در روایات داریم که در مورد حجر الاسود فرمودند که ان حجر ید الله فی ارضه، حجر الاسود ملکی بوده که الان در یک کنجی از کعبه شریف قرار داره و این به عنوان دست خدا در روی زمین هست و هر کس استحباب داره، هر کسی که به طواف خانه خدا میره، خب این رو در هر شوطی که این طواف رو انجام میده یک استلامی بکنه، یک بوسه ای بزنه و یا حداقل دستی به این سنگ بکشه. اما یکی زمان امام جعفر صادق علیه السلام رو دیدن که طواف میکنه و به سمت حجر نمیره. سوال کردن که ابن رسول الله، سیره نبوی این بود که جد شما حتما در هر شوطی و در هر دوری خب استلام میکردن حجر الاسود به عنوان بیعت با خداوند متعال؟ حضرت فرمودن جد ما رو احترام میکردند در اون زمان و خب پیغمبر رو همه میشناختن قطعا و جا باز میکردن، و از طرف دیگر اون زمان شلوغی زمان امام صادق علیه السلام رو نداشت که فرمودم که حالا به قول خودمون عرض میکنیم، فرمودم ما عطایش رو به لقایش بخشیدیم برای اینکه اگر بخواد امام صادق علیه السلام بله وارد بشه به این صحنه کارزار، قطعا اسباب زحمت خودش و دیگران رو فراهم
می‌کنه. من احساسم به این هستش که ما از همین رسانه باید تفکر مردم بالا بکشیم که وقتی اونجا وارد میشن چه بخواهن. نعوذ بالله نستجیر و بالله، مثل سوپرمارکت مراجعه نکنن، جنسی بردارن برن. خیلی ها میان میگن که من ماشین میخوام یا امام رضا، بعدم میاد میگه من گرفتم. من حتی یادمه وقتی که سوار تاکسی شدم برم فرودگاه، راننده تاکسی گفت این آقا همه چی میده. بعد گفت من به شماها میگم چون زائر هستین یاد بگیرین. گفت من دوچرخه‌مو دزدیدن، رفتم جلوی حضرت و بعد التماس کردم اینا، بعد 20 روز بعد این تاکسی فرودگاه برای من مثلا درست شد. خب بعضی ها چه این چیزهایی رو میخوان و واقعا هم بهش میرسن، که البته ما گفته شده اینا رو از امامزاده ها بخواین، از امامزاده ها دنیاتون رو بخواین و اونها دستشون بازه در اینجا. اما در محضر حضرت بعد ما چه بخواهیم، این هم یه نقلی از حالا چقدر صحت داره نمیدونم، ولی که قابل توجه هستش که مردی در حرم امام معصوم علیه السلام، امام وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو ملاقات کرد که دید ایشون به همه زبان دارن حاجتاشون رو میدن، ولی به یه پیرزنی حاجت ندادن. بعد این تعجب کرد، این پیرزن مفلوک که بیشتر احتیاج داره به اینکه حاجتشو بگیره، گفت ایشون فرج منو میخواد، شماها باید فرج منو تمهیداتشو به وجود بیاریم. بنابراین ببینیم ما وقتی حرم میریم از خدا چی میخوایم و میخوایم تو حرم چه کار کنیم. یک صاحب دلی میگه من وقتی حرم امام رضا علیه السلام میبینم میگم تبارک الله احسن الخالقین، خدای چی خلق کردی. اسلام چی تربیت میکنه؟ انسانی که از دنیا رفته ولی امام من فوق الارض و من تحت السرایه، اینو در اسلام به این درجه قدرت تو یک انسان بشر رو رسوندی که من همیشه از دانشجو سوال میکنم، میگم که شما میرین نعوذ بالله نستجیر بالله مرده امام رو زیارت میکنین یا زنده شو؟ میگن زنده. میگم جرأت دارین بگین آرامگاه؟ نه. اون انسانی که همین الان تو رو میبینه، صدای تو رو میشنود و اینو به تو میده، تربیت شده، این مکتب اسلام. یعنی اگر تو مکتب اسلام رو دقیقاً اجرا بکنی به این کمال میرسی. پس چرا از این خودتو محروم میکنی؟ بنابراین تو حرم وقتی که انسان میخواد، میخواد به چی برسه؟ به معرفت به حق، یعنی خدای اون امام در این حرم ببینه. شما دقیقه فهمید دعایی که پس از زیارت امام رضا خیلی سفارش شده که ادامه زیارتی رو بخونین، همون ابتدا میفهمد یا الله دائم و فی ملکه والقائم فی عزه، تو اونجا باید خدا رو قائم در عزتش حس بکنی، او رو دائما پادشاه عالم بدانی. در برابر پادشاه عادلمی که عادله. ببینید اینجا میفهم العادل و فی بریته. ما معمولا تا یکم سختی بهمون وارد میشه زود میگیم چی؟ میگیم خدایا چرا من، چرا اینطور؟ یعنی من خدا رو عادل نمیدونم، مثلا خدا رو قبول ندارم. اینجا میگه تو باید بگه عادل و فی بریته، العالم و فی قضیته. اگر قضا و قدر برای تو اتفاق افتاده، مثلا که خانم به من زنگ زدن گفتن من بچه‌ام در حالت جنینی سقط شد و من از خداوند گله دارم که این همه دعا کردم چرا حاجتم رو نگرفتم، گفتم تو میدونی در پی این چقدر خیرها برای تو آمده و خودت خبر نداری. بعد که یه مقدار برای صحبت کردم مفصل، تازه خوشحالم شد که یه چنین امتحان الهی رو پس داده. بنابراین وقتی که زائر در حرم امام وارد میشه، مورد امام خدا خود مورد غضبش باشه، یعنی از خدا شاکی باشد، معرفت به حق نداره. خدا رو قادر نبیند، معرفت به حق نداره. پس بنابراین حق زیارت امام اینه که جلوی امام به امام توهین نشه. امام ناراحت میشن وقتی شما نسبت به خدا گله میکنی.
بله، ما یکی از مسائل حالا باز در اون معرفت مستتر هست، بحث این که شما میفرمایید چه بخواهیم و چه نخواهیم، این بحثی هستش که همه ما قاعدتاً چیزی که هست متمسک میشیم، شفاعت رو میخوایم، آنچه که هست ما خودمون رو قرار میدیم به این که حضرت آقا، حضرت آقا علی ابن موسی رضا شفیع ما باشن در اون دنیا، در حالا ای بسا در همین دنیا، و امیدواریم که همه ما بتونیم اون معرفت لازم رو بهش برسیم، دست پیدا بکنیم. جناب سادات در خدمت شما هستم، شما سکوتتون طولانی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این که ما از حضرت رضا چه بخواهیم، به معارفی که در زیارتنامه ها و ادعیه بهمون توصیه کردن اشاره بکنیم خوبه. در دعاهایی مثل دعای عالیت المزامین یا همین زیارت جامعه کبیر از ناحیه امام هادی اشاره کردن که ما مغفرت از گناهانمون و پاک شدن نامه اعمالمون از حضرت بخوایم. اینکه گناهان ما آمرزیده بشه با مسئله توبه دو مسئله جداست. ما با هر گناهی که میکنیم، بعض از گناه هستن که هم مظروف وجود ما رو آلوده میکنن، هم ظرف وجودی ما رو کاهش میدن. این ظرفی که در برابر شماست یه مقدار مظروف درش هست، برخی تخلفات هست در عالم که نه تنها مظروف رو آلوده میکنه بلکه ظرف وجودی ما رو کوچک میکنه. حضرت فرمود با هر گناهی که میکنید قسمتی از عقل شما از شما زائل میشود که دیگر به شما باز نمیگردد. ما باید اینو توجه داشته باشیم در تکمیل کل بحث که زیارت با معرفت و اون معرفت به حق امام التزام عملی داشته باشه یا نداشته باشه. در هر صورت دقت باید به این داشته باشه زائر که با تخلفات خودش در طول سال، اگر بناش بر اینه که من تخلفاتم رو انجام بدم، هر جور خواستم زندگی بکنم، وقتی به زیارت حضرت رضا برم همه گناهام پاک میشه، گیرم که ببخشد، اما ظرف وجودی من کوچک شده. یعنی تفاوت است بین کسی که هر آنچه خواسته زندگی کرده، هر آنطور خواسته زندگی کرده و وجودش پر از آلودگی شده. بله، خود حضرت رضا هم توصیه کردن، حاجا در رابطه با قطره عشق بر ابا عبدالله هم فرمودن ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع کلا خدک غفر الله لک کل ذنب من اذنبت یا ابن شبیب، پسر شبیب، اگر بر حسین از ناحیه امام رضا، اگر بر حسین گریه کردی تا قطره اشکت روی گونه های تو جاری بشه، خدا گناهان تو رو میبخشه هر گناهی که انجام دادی. سوال پیش میاد آقا گناهان ما زیاد، امام رضا آقا فهمدن قلیل امکان او کثیرا، کم و زیادم متوجه نمیشه، قدرتش بالاست. آقا گناهات کبیره شده، صغیران کان او کبیرا، گناه صغیره باشه یا کبیره، اما این گناه رو میبخشه. اما باید به این دقت داشته باشیم ما با تخلفاتمون، ما با گناهامون ظرف وجودی خودمون رو کوچک میکنیم، قسمتی از عقل ما زائل میشه، دیگه ما بر نمیگرده. یعنی اگر اما بخشیده بشیم، دیگه اون کسی که استعداد برای رسیدن به چه ها داشتیم نخواهیم شد. اینو باید دقت بکنیم که در ادعیه اینو به ما دستور دادن که از حضرت بخوایم از خواسته های ما در هنگام زیارت باشه که گناهان ما رو ببخشن و توفیق توبه رو به ما بدن. توبه بازگشت از همه ایناست، توبه کل معجزه است. ما توبه رو بخوایم از خدا که ما تبدیل بشیم به همون ظرفی که داشتیم، یعنی اون عقل های از دست رفته ما، اون وجودی که از ما کوچک شده، اون ظرفیتی که از ما گرفته شده رو از ما بخواد. با یکی از بزرگان حرم معصومی مشرف شده بودیم، ایشون با وسواس داخل حرم میشد. عرض کردم آقا شما چرا امروز نیومدید بریم داخل کنار زری حضرت؟ فرمودن که اطراف زری که میای به قول روایات قطعی از بهشته، بارش رحمت الهیه، اما وقتی ظرف وجودی ما، قلب ما مملو و از حب دنیا باشه، این بارش رحمت فقط ما رو خیس میکنه، شاید به بیرون حرم هم نرسه و این رطوبت رحمت حضرت رضا از وجود ما خارج بشه. لذا باید دقت بکنیم، قلب خودمون رو پاکسازی بکنیم، از آقا بخوایم که هم توفیق غفران ذنوب رو ما بدن، هم توفیق توبه از گناهان ما زاییم.
بله ممنونم از شما.
بگم که فهمن گریه، بعضی موقع دیدین تو مراسم میگن آیا حاجت داره و همه گریهشون میگه، نه، گریه بر حسین، معرفت حسین تو قلب عامل این عشق بشه پاک میده. و اصلا وجود عزیز میرزا جواد ملکی رحمت الله میگن شب قدر عشق برای حسین بخواین، نمیدن به هیچ کس، نمیدن. این عشق دادنی از طرف خداونده و اینکه ما بعد حاجت همون گریه میکنیم کنه همون بخشده نمیشه،
تأثیری نداره. ممنونم از توضیحاتتون. با سوگنامه در خدمتون هستیم و انشالله با ادامه برنامه تا لحظات دیگر خدمتون خواهیم رسید.
خراسان در کنار جسم فاک یوسف زهرا، صورت پاک کن اشک جواد و اشک باری کن، صورت پاک کن اشک جواد و اشک باری کن، صورت اشک جواب آدم اشک باری، اشک جواب تو مرگ رضا را اجر رسالت، من مصطفی نام امت دوباره قلب رضا آدم سیه پوش آلم گرفته، زهرا به یسره معصوم در قوم ماتم گرفته، زهرا به یسره معصوم در قوم ماتم گرفته، یا ابن الحسن بین شور و نبا بزم هزارا، لبخند خصم عشق جواد و مرگ رضا را، یا ابن الحسن بین شور و نبا بزم هزارا، لبخند خصم عشق جواد و مرگ رضا.
با بخش پایانی سوگنامه ویژه‌نامه شهادت حضرت آقا علی ابن موسی رضا در خدمتون هستیم و باز هم تسلیت عرض میکنیم حضور گرامی شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. حاج آقای پویا در خدمتون هستیم، توضیحات شما رو بشنویم و انشالله پایان بندی شما.
از خدمت شما، ما یه مقداری باید راجع به شخصیت امام رضا علیه السلام صحبت بکنیم. در واقع حقش این است که در یه چنین مناسبتی از شخصیتون بزرگوار هم بحث به میون بیاد. شخصیت امام رضا علیه السلام از جوانب مختلف قابل بررسی و تحلیل هست. حالا جوانب سیاسیش رو دوستان اشاره فرمودن در بحث ولایت عهدی امام رضا علیه السلام در واقع به نوعی عمل کردن، چون ولایت عهدی ظاهرش ظاهر درخواست و تقاضا رو داشت اما باطنش تحمیل بود و شاید تبیین این موضوع برای افراد سخت بود از طرف امام رضا علیه السلام، با نوع برخوردشون با این ولایت عهدی نشان دادن که هیچ رغبتی بهش ندارن. و خیلی جالبه و فردی بعدها قضاوت میگرد، میگفت هیچ وقت خلافت رو اینقدر خار ندیدم که مأمون داشت اصرار میکرد و امام رضا علیه السلام قبول نمیکرد. در واقع قبول خلافتی از طرف حضرت رضا علیه السلام اتفاق نیفتاد. بعد بحث ولایت عهدی رو پیشنهاد کرد و حضرت میدونستن که اینا همش به اصطلاح سیاست اوس و واقعا دنای چنین مسئله رو نداره، لذا در قبول ولایت عهدی هم با اکراه قبول فرمودن و یه جوری بیان فرمودن که نه فتوا بدن، نه در داوری ها شرکت بکنن، نه دستور و انجام کاری بدن، حتی در احکام. و این به نوعی در واقع خونسا کردن اون مقام و جایگاه بود، به نوعی نشون دادن که من این رو نپذیرفتم. مأمون با تمام زیرکی که داشت در بین تاریخ خلفا، نه فقط خلفای بنی العباس، در خلفای بنی امیه و بعدها در ادامه خلفای بنی العباس تا انقراضشون، حتی میشود به نوعی من به نظرم تا کنون در بین جریاناتی که خودشون رو حاکم دینی میدونستن به جز انبیا و اولیا علیه مصطفی و سلام، کسی به زیرکی و سیاست مأمون نداشتیم، و نه از لحاظ علمی نه از لحاظ سیاسی و زیرکی. او رو حضرت رضا علیه السلام ناکوتش کردن.
که خاطرم اومد و اون این که خود امام رضا علیه السلام همین رو به مأمون میفرمایند که من از پدرم شنیدم که ایشون فرمودند که من از شما زودتر از دنیا میرم و به دست شما هم شهید میشم، علتی که من ولایت عهدی رو قبول ندارم همین. خواهیم
اصلا خدمتون، البته مأمون در واقع داشت با این سیاست به نوعی میخواست حضرت رضا علیه السلام رو پیش افراد شأن و جایگاهشون رو پایین میاره. وقتی ولی عهد او بشن یعنی که خلافت او رو پذیرفتن تا بعد بتونن ولایت عهدی رو قبول بکنن. حالا ما راجع به این موضوع یعنی تحلیل سیاسی این قضیه واقعا یه فرصت زیادی لازم داریم که اون رو به صدا بهش بپردازیم. راجع به رفتار اجتماعی حضرت رضا علیه السلام، یکی از مختصات رفتار ائمه علیه مصطفی و السلام در نوع تعاملشون با انسان‌ها احترام به شأن انسانیت و انسان‌هاست. همین چیزی که امروز این طرفداران حقوق بشر بیان میکنن واقعا این در رفتار ائمه علیه مصطفی و السلام خیلی به چشم میخورده. یعنی اگر اینها قائل به حقوق بشر هستن و کرامت انسانی، هیچ کجا نمیبینن رفتاری مثل رفتار ائمه علیه مصطفی و السلام با انسانها رو. در سفره‌ای که حضرت رضا علیه السلام مینداختن و اوقات بعضی از این مسئولین متولیان امر اصرار داشتن که سفره بردگان و اقشار به صدا پایین تر اون محدوده یه سفره جدایی افکنده بشه براشون و مکانشون متمایز باشه. از حضرت رضا علیه السلام فرمودن نخیر، اینا با ما سر یه سفره باشن و همه رو دعوت میکردن. اصلا اون سیستم پادشاهی و خلافت منحرف اسلامی رو با این کار از حضرت رضا علیه السلام عملا زیر سوال برده بودن. و حتی در اون شب شهادتشون هم داره که حضرت تشریف آوردن و سر اون سفره نشستن و گذاشتن افراد راحت غذاشون رو بخورن. به محض اینکه سفره جمع شد از شدت درد حضرت افتادن زمین. نشون دهنده این است که راجع به افراد به صدا اینکه از چه قشری باشن، از چه نژادی باشن، از کجا با چه نسبی و حسبی، حضرت توجه نداشتن و این رو به دیگران هم القا میکردن که تقوا فقط ملاک فضیلت، نه این ملاک هایی که ماها برامون مهم و اینهاست. و به نوعی اخلاق امام رضا علیه السلام که برامون گزارش شده و نوع برخوردشون با دیگران واقعا زیباست. مثلا یکی از آداب زندگی امام رضا علیه السلام این است که هیچ وقت در مقابل کسانی که باشون همسخن میشدن هیچ وقت تکیه ندادن و هیچ وقت کلام کسی رو قطع نکردن، بر نهایت ادب باشون سخن میگفتن. با اینکه مقام علمی امام رضا علیه السلام عالم آل محمد هستن و طبیعتا معلوم از لحاظ علمی در چه سطحی هستن، با اون افرادی که میمادن با حضرت مواجه بشنن قابل مقایسه نبود. و در مناظرات هم ادب مناظره امام رضا علیه السلام خیلی زیباست. مناظراتی که برای امام رضا علیه السلام در واقع فرصت انجامش میشود برای هیچ کنون از ائمه علیه السلام در اون سطح نداریم. ما برای سطح حکومتی بود و ارباب ادیان می اومدن، هم یهودی ها هم مسیحی ها هم سابعین، هم در عالم اسلام کسانی مثل یحیی بن اکثم و دیگرانی اومده بودن، بحث‌های مختلفی مطرح می شد. ادب مناظره رو امام رضا علیه السلام به اینها یاد دادن. اینم یه بعدی است که باید واقعا بررسی بشود. از جمله مثلا زیبایی رفتار حضرت در بحث عمران صابئی، وقتی میرسن به یه نقطه حساسی که او رو متقاعد بکنن به حقانیت کلام خودشون، وقت اذان میشه، حضرت بلند میشن، عمران میگه کجا؟ آقا فرمان صادر، اذان رو باید نماز اول وقت بخونیم. قابل توجه همه عزیزانی که کارهایی رو فکر میکنن اولویت بیشتری از نماز اول وقت داره. عمران میگه آقا من دلم نرم شد، اگر شما ادامه بدید من قبول میکنم. آقا فرمان بعد از نماز، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، ما باید نماز اول وقت بخونیم. نماز رو میخونن، دوباره برمیگردن تو بحث و او رو متقاعدش میکنن. این درسی است برای ما و رفتار متواضعانه حضرت. یه نکته در باب به اصطلاح یه نکته زیبایی است در زندگی حضرت امام رضا علیه السلام عرض بکنم، شاید شنیدنی باشه برای دوستان حاضر در جلسه. دبل از شعرایی است که مدح اهل بیت رو میگه و ایشون یه قصیده مشهوری داره به نام قصیده تائیه که اینجوری شروع میشه: مدارس آیات خلت من تلاوت و مغفر و منزل وحی مغفر العرصاتی. و این قصیده رو مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه هم در کتاب القدیر به عنوان یکی از شواهد قضیه قدیر خم آوردن. ایشون میاد این شعرش رو محضر امام رضا علیه السلام میخونه و تقدیم به حضرت میکنه، چون مدح اهل بیت هست و خاندان پیامبر اکرم. میرسه به یه جایی راجع به قبر حضرت موسی بن جعفر پدر امام رضا توضیح میده: و قبرون به بغدادن. بعد حضرت گریه میکنن و بعد میفهمن که افلا عزیزه که بیتین، میخوای منم دو بیت به شعر تو اضافه کنم؟ آقا معلومه افتخار میکنم. ما فهمودن که: و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن توقد فی الاحشاء بالحرقاتی الی الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عنا الهم والکرباتی. هم به بحث مهدویت اشاره میکنه، هم به بحث شهادت خودشون. ترجمه این دو بیت اینه، یعنی یه قبری هم در توس قرار دارد که چقدر فرمصیبت است این قبر، که یاداوری او در همه وجود انسان سوزش و به اصطلاح داغ ایجاد میکنه. و این قضیه ادامه دارد تا زمانی که خداوند تبارک و تعالی قائم آل محمد علیه السلام رو محشور بفرماید که ایشون بیاد و هم و کروبات و گرفتاری های ما رو برطرف بکنه. بعد دیبل سوال میکنه: این قبر مال کی؟ از این فرمان قبر منه. اشاره به بحث شهادتشون دارند و اینها. جریان مفصل. بعد پیراهنشون حضرت به او تقدیم میکنن، یه پیراهنی که میفهمان سیره عبادی حضرت. در این پیراهن هزار شب هزار رکعت نماز در شبانه روز خونده شده و این پیراهن رو به او هدیه میکنن. تو مسیر هم شیعیان هر کجا مطلع میشدن و محبان میومدن، قطعاتی از این پیراهن رو میگرفتن که همراه خودشون داشته باشن. اینم یه نکته زیبایی است در زندگی امام رضا علیه السلام. و به نظرم ما حالا در باب زیارت حضرت بحثیات به میان اومد و اینها، نیازی به این داریم که وقتی زیارت یک امام معصوم علیه السلام بیریم، جایگاه و شأن ایشون رو، سخنان ایشون رو، زندگی ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم تا زیارتمون با یه معرفت و آگاهی بیشتری باشه انشاءالله.
ممنونم از توضیحات شما جناب آقای پویا، تشکر میکنم از توضیحاتتون و همینطور امیدوارم که همه ما بتونیم نسبت به رفتار خودمون یک بازشناسی دیگه‌ای داشته باشیم، یک بازخوانی دیگه‌ای داشته باشیم نسبت به آنچه که خودمون از برداشت و تلقیاتمون از معرفت و دین هست. باز هم تسلیت عرض می‌کنم شهادت حضرت صاحب الحجج آقا علی ابن موسی رضا رو حضور شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو از خدای بزرگ هم کسب معرفت و توفیق کسب معرفت و بنده مؤمن بودن رو هم طلب داریم. امیدواریم که بتونیم الگو برداری مناسبی از رفتار، سیره و زندگی این بزرگوار انشاءالله داشته باشیم. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران که حضور پیدا کردید: سرکار خانم حمیز، جناب حجت الاسلام قربانی، جناب حجت الاسلام الله یارپور، جناب حجت الاسلام پویا و جناب حجت الاسلام سادات. تشکر ویژه از شما شنونده گرامی به خاطر همراهیتون تا این لحظه با سوگنامه رادیو گفتگو. تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. باز هم تسلیت عرض می‌کنیم و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،